ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 برای رسیدن به راه حل جامع حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران در وین آغاز شد. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه نظر خود را درباره سرنوشت کریمه با قانونگذاران روسیه در میان خواهد گذاشت. و یک انفجار انتحاری در بازاری در افغانستان 15 کشته بر جای گذاشت. دومین دور مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 برای رسیدن به راه حل جامع حل و فصل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در وین آغاز شد. هم‌اکنون هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، از دفتر سازمان ملل در این شهر با ماست تا نگاهی داشته باشیم به این مذاکرات. هانا، اگر که صدای من رو میشنوی، آماده دریافت گزارش تو هستیم از نشست امروز.
سپاسگزارم محمد، من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، صبح امروز ابتدا جلسه ای بین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برگزار شد. پس از این دیدار بود که جلسه اصلی رو این دو هدایت کردن و رهبری کردند. در این جلسه که همکنون هم ادامه داره، همکنون عباس عراقچی و گاشمید معاونان ظریف اشتون هدایت این جلسه رو پیش می‌برن با حضور مدیران سیاسی وزارت خارجه شش کشوری که با ایران مذاکره می‌کنن. این دور از مذاکرات کمتر از یک ماه پیش در همین شهر وین برنامه ریزی شده بود و اینکه در نشست پیشین که اولین دور مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی بود، طرفین توافق کردن بر سر یک چارچوبی که البته بر روی کاغذ آورده نشد، اما تلاششون رو دارن می‌کنن که در طول شش ماهی که توافق اولیه مشخص کرده، این توافق مذاکره بکنن برای دستیابی به یک توافق جامع. البته تو همون توافق اولیه هم آمده که این شش ماه میتونه که به شش ماه بعد هم تمدید بشه و در طول یک سال طرفین بتونن به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا کنن.
اما هانا، با توجه به این که خب طرفین در این مدت دیدارهای میشه گفت زیادی رو با هم داشتن، محور این دور از مذاکرات، یعنی مذاکراتی که همکنون آغاز شده در وین، بر چه مسائلی تاکید داره و بیشتر چه مسائلی قرار درش گنجونده بشه؟
اون چیزی که محمد جواد ظریف از اون صحبت کرد در پیش از آغاز این مذاکرات به خبرنگاران ایرانی گفته چند تا مسئله است. یکی این که بحث دامنه غنی‌سازی ایران و درصدی که ایران بتونه غنی‌سازیش رو ادامه بده، میدونیم که همکنون در 5% متوقف شده و غنی‌سازی 20% ایران نمی‌کنه. موضوع بعدی تاسیسات آب سنگین عراق هست که این تاسیسات رو هم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که برای اینکه نگرانی جامعه بین‌المللی برطرف بشه، طرفین تلاش خواهند کرد بر سر این موضوع صحبت بکنن و ایران شاید بتونه که یک تغییر شکل‌های فنی در این تأسیسات ایجاد بکنه. همچنین بحث همکاری‌های هسته‌ای هستش که صحبت بشه در این دوره از مذاکرات و موضوع تحریم‌ها. اون چیزی که محمد جواد ظریف به خبرنگاران ایرانی که با او به وین اومدن گفته این هستش که امیدوارن که در این جلسه یا جلسات آتی طرفین تدوین یک موضوع رو شروع بکنن. تدوین چیزی که آقای ظریف ازش نام نبرده، احتمالاً تدوین اون توافق جامع و نهایی هستش.
اما هانا، شب گذشته قرار بود که محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در مهمانی شام رسمی شرکت کنند که به عنوان یک مهمانی پیش از گفتگوها بود. در این باره خب این مهمانی اونطوری که گفته شده کنسل شده و اجرا نشده. آیا صحبتی اونجا شنیدی در این خصوص که آیا این در اصل برگزار نشدن و به مهمانی نرفتن تأثیری بگذاره روی این گفتگوها؟
اون چیزی که ما میدونیم این هستش که مذاکرات به هر حال آغاز شده و تاثیر مشخصی نداشته، اما اینکه چرا این ضیافت شام کنسل شده، صحبتی از سوی مقام‌های ایرانی به صورت رسمی نشده و فقط خبرگزاری‌های ایران بودند که گفتن که این در واکنش به دیدار خانم اشتم با جمعی از فعالان زن ایرانی در سفرش به تهران بوده. اون چیزی که سخنگوی اشتم درباره لغو این ضیافت شام میگه این بوده که از اونجایی که طرفین دیدار کردند هفته گذشته در تهران، شاید نیازی به یک دیدار دوباره و برنامه ریزی برای آغاز گفتگوها نبوده. به هر حال صحبت در این باره زیاد هست، باید دید که در روزهای آینده چطور این موضوع شاید تأثیری خواهد داشت یا نه. مورد آخری که اشاره میکنم این هستش که همچنان مثل دور قبلی مذاکرات، این مذاکرات تحت شعاع موضوع بحران اوکراین هست.
حالا کاویانی، سپاسگزارم. از دفتر سازمان ملل متحد در وین ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشت به دومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 برای رسیدن به راه حل جامع، حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران در وین از ساعت پیش آغاز شده. اما اجازه بدید که این خبرها رو ادامه بدیم لحظاتی دیگه با خبرهایی از اوکراین.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار است روز سه‌شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران نظر خود را درباره وضعیت کریمه در جلسه مشترک دو مجلس قانونگذاری این کشور اعلام کند. آقای پوتین روز دوشنبه فرمان به رسمیت شناختن کریمه را به عنوان کشوری مستقل امضا کرد. چند ساعت پیش از امضای این فرمان، مجلس منطقه‌ای کریمه استقلال خود را از اوکراین اعلام کرده و خواستار پیوستن کریمه به فدراسیون روسیه شده بود. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در ارتباط با آنچه دخالت روسیه در اوکراین می‌نامند، تحریم‌هایی را علیه مقام‌های روس، کارخانه‌های تولید سلاح روسیه و مقام‌های اوکراینی حامی روسیه وضع کردند. از دیگر سو، جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا قرار است روز سه‌شنبه برای آغاز رایزنی درباره بحران کریمه وارد ورشو شود. آقای بایدن سپس به همین منظور به لیتوانی خواهد رفت. آقای بایدن در ورشو با نخست وزیر و رئیس جمهور لهستان و جداگانه با رئیس جمهور استونی دیدار خواهد داشت. معاون ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه نیز در ویلنیوس با رؤسای جمهوری لیتوانی و لتونی دیدار خواهد کرد و سپس منطقه را ترک خواهد گفت. دیدار با متحدان عضو پیمان ناتو بخشی از کارزار گسترده آمریکا برای وادار کردن روسیه به تغییر رفتار خود در برابر اوکراین است. لتونی و استونی با روسیه مرز مشترک دارند و لهستان و لیتوانی به مرزهای روسیه نزدیک هستند. از دیگر سو، ژاپن نیز روز سه‌شنبه در واکنش به آنچه مداخله مسکو در اوکراین نامید، روسیه را مشمول تحریم کرد. یوشی هیدسوگا دبیر کابینه ژاپن سه‌شنبه در توکیو اعلام کرد که ژاپن همه مذاکرات با روسیه را در زمینه تسهیل صدور ویزا، توافق بر سر سرمایه‌گذاری‌های جدید و همکاری‌های جدید نظامی و فضایی به حالت تعلیق در می‌آورد. سخنگوی دولت ژاپن همچنین گفت کشورش از روسیه می‌خواهد با رعایت قوانین بین‌المللی به تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد و از الحاق کریمه به روسیه بپرهیزد. و یک بمب‌گذار انتحاری 15 تن را در بازاری در میمنه، مرکز ولایت فاریاب افغانستان کشت. محمد پتاش، والی فاریاب، روز سه‌شنبه درباره جزئیات این رویداد گفت فردی که سوار یک گاری بود، هنگام رسیدن به پاسگاه گشت در نزدیکی بازار خود را منفجر کرد. او افزود بر اثر این انفجار انتحاری 10 تن دیگر هم مجروح شدند. اما جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزیایی به داخل مرزهای چین کشیده شده. توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در کوالالامپور همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین مطالبی که در این زمینه از سوی مقام‌های رسمی هم مالزی بیان شده. توماج، اونطوری که من متوجه شدم ساعتی پیش یک کنفرانس خبری هم در این باره برگزار شد از سوی مقام‌های مالزی در مورد آخرین عملیاتی که انجام شده و نتایج و یافته‌ها.
بله، قبل از هر چیز که در واقع تقسیم شده یک جوری به شکل کوریدور شمالی، دالان شمالی، چون به دو دالان تقسیم شده محلی که دارن میچرخند، دارن جستجو می‌کنن در غرب مالزی. دالان شمالی رو کشور چین و آسیان دارن دنبالش می‌گردن، در که بخشی از چین هم همونجا در همین دالان شمالی قرار می‌گیره. کشور دالان جنوبی رو هم در واقع به رهبری استرالیا و مالزی داره جستجو توش انجام میشه. این آخرین خبری که درباره جستجوها منتشر شده، ولی هنوز همچنان هیچ قطعه از هواپیما یا اینکه خود هواپیما یا چیز دیگه‌ای دربارش پیدا نشده. البته باید به این هم اشاره کنم که موضوع با گذشت زمان داره بیشتر پیش جنبه سیاسی هم پیدا میکنه. امروز تا همین ساعت پیش، یک ساعت پیش، دو ساعت پیش، خانواده مسافرای چینی یا بخشی از خانواده مسافرای چینی گفتن که تهدید کردن که دست به اعتصاب غذا میزنن. اونجوری که بیشتر و بیشتر شنیده میشه میگن که دولت مالزی اونا رو در واقع اون چیزایی که لازمه رو بهشون نمیگه یا بخشی از اطلاعات رو پنهان میکنه. البته این انتقاد به شکل دیگه هم شده، مثلا خود دولت چین هم چند بار از مالزی خواسته که اطلاعات درست و دقیقی در اختیارش بذاره، اونم از طرف چین، کشوری که میدونیم که اطلاعات رو داخل کشور خود شهیدن کنترل میکنه. منتها خبرگزاری دیگه از قول مقامای آمریکایی هم انتقادهای کم و بیش شبیه رو مطرح کردن درباره نحوه مدیریت بحران از طرف دولت مالزی. به همین دلیل در داخل مالزی هم به شدت این موضوع جنبه بیشتر بیش از پیش جنبه سیاسی پیدا کرده و من باز هم میگم شنیده میشه از طرف
بله. یک مسئله ای رو که من دیدم که بهش پرداخته میشه، تئوری های مختلفی از جمله مثلا صحبت میشه از آخرین جملاتی که در اصل کمک خلبان گفته بوده، روی این قضیه الان خیلی مانوف داده میشه.
بله، گفته میشه که کمک خلبان در آخرین لحظه وقتی گفته که مرتبه و شب بخیر، یا در واقع اون چیزی به انگلیسی گفته، خبرهای قبلی در این مورد بوده که این رو بعد از وقتی گفته که دستگاه، یکی از دستگاه‌های انتقال دهنده پیامی که دستگاه رادیویی خاموش شده بوده، یعنی یا اطلاع داشته یا اطلاع نداشته، در هر صورت این رو بعدش گفته، یعنی بعد از اینکه این دستگاه خاموش شده که نباید خاموش می‌شده گفته شب بخیر و همه چی مرتبه. ولی الان این رو هم خیلی با اطمینان مقام‌های مالزی دربارش صحبت نمی‌کنن، میگن ممکنه اینجوری نباشه. در نتیجه هنوز باز یکی دیگه از مسائلیه که پیش اومده و مقام‌های مالزی یک چیز رو مطرح کردن، یا رسانه‌های مالزی از طرف مقام‌های مالزی چیز رو مطرح کردن، بعد مقام‌های مالزی رو دوباره رد کردن یا گفتن که هنوز مشخص نیست. این یک مسئله دیگه ایه. و خود خلبان‌ها و کمک خلبان‌ها هم که همچنان تحقیقات بر اونها متمرکز، بخش مهمی از تحقیقات، چون همچنان این نظریه مطرحه که یکی از اونها یا هر دو تای اونها هواپیما رو ممکنه رو بوده باشن یا دست به عملیاتی زده باشن که برای هیچ کس هنوز مشخص نیست.
و حتی مسئله مثل در اصل میشه گفت عملیات یه تئوری خودکشی یا یه همچین چیزی هم من دیدم که بهش اشاره شده بوده از سوی مقام‌های مالزی.
بله دقیقا، تئوری خودکشی هم در کنار تئوری هایجکینگ یا رو بودن هواپیما در کنار اونها قرار میگیره. در واقع سه چهار تا تئوری مهمی که الان داره مطرح میشه، یکی اینه که هواپیما رو بوده شده، یکی اینه که هواپیما ممکنه دست یک نوع عملیات تروریستی ممکنه انجام شده باشه یا قصد انجام شدنش بوده، و یکی دیگه از اونها هم مسئله خودکشی هواپیما. البته مقام های مالزی گفتن که دارن در تحقیق میکنن درباره پیشینه روانی و شخصی تمام کسانی که در داخل هواپیما بودن. فقط این رو هم بگم که چین مطلقاً رد کرده که هیچ کدوم از مسافران چینی داخل هواپیما با تروریست ها ارتباط داشتن، مثلا با تروریست های اویغور.
سپاسگزارم توماج تاهباز بود، خبرنگار رادیو فردا در کوالالامپور، که ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات در خصوص هواپیمای ناپدید شده مالزیایی گذاشت. همونطوری که خبرگزاری ها گفتند، اکنون دامنه عملیات جستجو به داخل مرزهای چین هم کشیده شده.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه، اونو قرار به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
اما صحبت از نوروز شد، روزهای آخر اسفند، بدجور آدم رو یاد شعری از محمد رضا شفیعی کدکنی هم میندازه که در روزهای آخر اسفند به سر میبریم و روزهای خریدهای بهاری و نوروزی. سال گذشته با بالا رفتن قیمتها همراه بوده، امسال شما وضعیت قیمتها رو چطور میبینید؟ یا قدرت خرید شما نسبت به سال گذشته تغییری کرده؟ خریده تا چه حد فکر میکنید برای عموم شهروندان میسره؟ 2042 2112 2112 آماده دریافت پیام های شماست.
ما تو واکن پسر و سر تو بالا کن دختر و همه گی بریم قاشق زنی حالا دیگه بس دشمن.
شب چهارشنبه سوری امسال رو با رادیو فردا همراه باشید با پخش زنده اجرای هنرمندان ایرانی ساعت 10:30 تا 11:30 شب به وقت تهران فقط در رادیو فردا.
بازی نکنیم با فش فش نکنه آتیش سوزی بشه شب عید و چهارشنبه سوری این سالا نبودش اینجوری عاشق میزدیم که یار بیاد حفظی میچیدیم بهار بیاد.
بله صدای ستار بود، صدای نوروزی ستار با آهنگ فرید زولاند رو، پیامی برای چهارشنبه سوری، برنامه‌ای که امروز پخش خواهد شد و شما شنونده اون خواهید بود.